امام صادق علیه السلام فرمود ان الله اعدل من ایظلم احدا، امکان ندارد خدا به کسی ظلم کند، خداوند عادل تر از آن است که به کسی ظلم کند. ان الله اعدل من، عادل تر از این است. اصلا دلیلی ندارد بر این که خداوند نعوذ بالله ظلمی بکند. وقتی میگیم خداوند یعنی کسی که عین عدالت است. یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بنده به اندازه سختی هایی که دیده پاداش میدهد. گاهی از اوقات میگن فلسفه بیماری ها معلولیت ها چیز، خب این نظام هستی نظام علی و معلولی است، ولی در این حال یک کسی که اینجا از سلامتی محروم باشد، خدای جبار در قیامت این رو یقینا جبران میکند و پاداش مضاعف و ویژه به کسی میدهد که در این دنیا به دلائلی از خیلی از نعمتهای الهی محروم بوده است. یکی از دلائل این که خداوند عادل است اینه که خداوند انسان رو مختار آفریده است، راهنمایی کرده است، پیامبر فرستاده است، پیامبر درون، عقل، فطرت، وجدان، انصاف، از درون و از بیرون انبیای الهی، اولیای الهی و کتب الهی، قرآن، همه اینا برای اینکه انسان موجود مختار است و موجود مختار راهنما میخواهد. لذا خود اختیار از عدالت الهی است. امکان ندارد خداوند اختیار را از ما بگیرد و ما اجبارا یک عملی انجام بدیم بعدش به خاطر آن عمل ما مؤاخذه بشیم. هرگز چنین نیست. همونطور که آقا علی ابن مسرزا علیه السلام فرماد هر کس گمان کند که خدا اعمال ما را انجام میدهد، یعنی ما مجبوریم، و سپس ما را بر آن عمل عذاب کند، در حقیقت خدا را به ظلم نسبت داده است. اصلا این ظلم است که مثلا من بگم که من مجبور بودم این کار بکنم و خداوند به من بفرماید که چرا این کار رو کردی. پس خود اختیار نوعی بیانگری بحث عدالت هست و از جهات مختلفی عرض کردیم که این عدالت خدا قابل اثبات است. خداوند عادل است، خداوند مهربان است، خداوند مالک است، خداوند بیناست، خداوند تواناست و هزاران صفت بره خداوند که همه چیزی، همه صفات الهی عین همدیگه و مثل همدیگه میماند. انشاءالله که ما بتونیم مظهر صفات اسمای حسنای الهی باشیم و هر صفتی رو بتونیم به اندازه وسع خودمون بروز بدیم و ما بشیم مظهر صفات حق انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این که زندگی آدم ها با هم فرق داره به معنی بیعدالتی نیست. یکی از یه جا شروع میکنه، یکی از یه جای دیگه. مهم اینه که با همون داشته ها چی کار میتونیم انجام بدیم. کم داشتن آدم رو عقبتر نمیندازه. خدا مقایسه ظاهری نمی کنه. ملاکش درست عمل کردنه.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرم. زمان اجابت و استجابت، وقت نیایش و نماز.
یه آیه داریم تو قرآن، آیه 90 سوره نحل. خیلی عجیبه این آیه. این آیه خیلی ها رو مسلمان کرده، یعنی با شنیدن این آیه مسلمان شد. از جمله یکی از اطباء و پزشکان معروف اون زمان به نام اکثم سیفی از علمای مسیحیت، ایشون دو نفر رو فرستاد مدینه، گفت برید راجع به اسلام تحقیق کنید. اینا اومدن خدمت پیغمبر خدا، حضرت این آیه رو براشون خوند، آیه 90 سوره نحل، فرمود برید این رو برای دانشمندتون، برای عالمتون بخونید. و اون زمان که مثل الان نبود که قرآن دی طرف داره قرآن مطالعه کنید، قرآن اصلا به کار نبود، هر جزئی از قرآن توی خونه ای بود، اونم رو پوست آهو. خیلی تو خونه ها بزرگ مثلا یه اتاقی وقت میده برای دو جزء قرآن اختصاص پیدا کرد. اینا آمدن پیش اکثر سیفی، گفت خب آقایی که میگه من پیغمبرم جنس حرفاش چیه؟ گفتن جنس حرفش یک شما گفت اینه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. تمام دین تو 6 تا کلمه خلاصه شده، 3 تا امر 3 تا نهی. خدا به من فرمان داده، خدا امر کرده به عدالت، احسان و رسیدگی به خیشان، و از 3 چیزم مردم رو برحذر داشته: فحشا، منکر، ظلم. یک کمی تأمل کرد، خودش عرب بود، دانشمند بود، گفت مردم رو جمع کنید. مردم جمع شدن، اکثر سیفی سخنرانی کرد، گفت مردم کونو فی هذا الامر اولا، همه تون برید مسلمان شید. این آقا حق میگه، چون من جنس کارشو دیدم، عدالت و احسان و خویشاوندان. ببین در خانه اگر کس است یک حرف بس است، همینه. این آیه قبیله ای رو مسلمان کرد. دو تا آیه تو قرآن داریم شبیه همه، یک کمی با هم فرق داره، یکیش سوره مائده است آیه 8، یکیش هم سوره مبارکه نساء است آیه 135. تو یکیش میگه یا ایها الذین آمنوا، تو دومیش هم میگه یا ایها الذین آمنوا. تا اینجاش مشترک. تو اولی میگه کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، برای خدا قیام کنید و شاهد قسط و عدالت باشید. تو دومی میگه کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، قیام کنید به قسط، گواه باشید برای خدا. اینها میرسوند اهمیت عدالت. اینقدر مهمه که یک کسی آمد پیش امام سجاد، گو آقا میشه خلاصه دین رو برای من بگی؟ آقا بمون دین 3 تا کلمه است. دین 3 تا کلمه است، دقت بفرمایید. 1 قول الحق، اینی که آدم حق بگه. 2 والحکم بالعدل، اینی که آدم عادلانه قضاوت کنه. 3 والوفاء بالعهد، یه وقتی از معصوم سوال کردن عدالت بالاتر یا شجاعت؟ شجاعت خیلی مهمه، شجاع تو میدان جنگه. جالبه عزیزان، برادران، خواهران، امام فرمود العدل افضل من الشجاعه، عدل از شجاعت بالاتره. چرا؟ چون وقتی عدل تو جامعه باشه جنگی نمیشه که شما بخوای شجاعت نشون بدی. شجاعت مال میدان جنگه، مال درگیریه، خودتو نشون بدی. فرمود اگر مردم همه عدالت رو رعایت کنن دیگه از شجاعت بی نیاز میشن. خیلی عدالت بحث مهمی.
افضیت علی الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن یا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقه سبقا
أفضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
خدایا حجم دلتنگی های من وسیع است و پروبال من بسته، این گونه بگویم اسیر وابستگی های دنیا شده ایم، دلمان آرامش می خواهد. ما را در حریم مهربانیت جا کن که بسیار محتاج تسکین. خانم و آقایان، خیلی متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی مترده و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریز.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تخ یاختی ده.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اقتصاد، فرهنگ، علم،
جامعه،
دین، جامعه،
هنر،
فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله در هر جا هستید خوب باشید. ما در برنامه ایران امروز که همینک تقدیم حضور شما میکنیم، به بحث اقتصادی داریم که با کارشناسان برنامه درباره اون صحبت خواهیم کرد و بحث کارشناسیمونم برمیگرده به بازگشت ارز حاصل از صادرات که چرا باز نگشته. این موضوع ماست. حالا یه مقدار دقیق تر درباره صحبت خواهیم کرد با کارشناسانی که در برنامه حضور دارن. تهیه کننده این برنامه بانو فطرتی هستند. صدا برداری این برنامه به عهده آقای شریعت پناهی است. بانو غلامی هماهنگ کردن، هماهنگ کننده هستن. ارتباطاتم با آقای طالبیان هست. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. دو تلفن حضورتون میگم که اگر تونستید با ما تماس بگیرید، شماره 225009 و 220486. همونطور که عرض کردم، موضوع برنامه امروز که تا ساعت حدود 13:30 ما با شما هستیم و تقدیم حضورتون میکنیم، برز ارزهای برنگشته حاصل از صادرات هست که حالا در این زمینه صحبت‌های گوناگونی رو مطرح خواهیم کرد. اولی مهمانی که در برنامه برخط هستن و من حضورشون خوش آمدم میگم، آقای دکتر حسینی محمودی اصل هستن، دکترای اقتصاد، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هستن. الان هم روی خط ارتباطی ما. آقای دکتر محمودی، حضورتون سلام میکنم و روز بخیر میگم به شما.
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر محمودی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئولان کشور مدت هاست، هم در حال حاضر هم در سال گذشته، اعلام کردن که ارزهایی که برای صادرات تقدیمشون میشه و بتونن کار صادرات رو انجام بدن، موظف هستن که این ارزها رو به کشور برگردونن و یا اجازه دارن که مواد مورد نیاز یا نیازهای کشور رو برای واردات تامین کنن. به این صورت چندی پیش صحبت میشد با بعضی از کارشناسان، اشاره میکردن که در چند ماه گذشته حدود 130 تا 105 میلیارد دلار قرار بوده پول برگرده و برنگشته، با ترفندهایی که حالا قوه قضاییه زده و حاکمیت اصرار کرده بخشیش برگشته و بخشی بر نگشته. سوال اینجاست که ابتدا من میخوام از شما این رو بپرسم که بفهمید که ارزی که برنگشته چقدر هست و چگونه باید برمیگشته که برنگشته. به تعبیر دیگری باید بدونیم این ارز مبناش کجا بوده، ارز نیمایی بوده، غیر نیمایی بوده، با چه مبلغی گرفتن، چه وظیفه‌ای داشتن و چه کار باید میکردن. من خواهش میکنم از حضورتون که در این زمینه صحبت بکنین که سوالهایی که مطرح میشه رو من خدمت شما ارائه بدم و پاسخگو شما باشید. بفهمید آقای دکتر محمودی.
بله، عرض کنم که در خصوص مبلغ این ارزها، ما یه نهاد رسمی که عدد و رقمی به ما بگه رو نداریم و در گمان زنی بوده و عدد رسمی در این خصوص نداریم. اما در مورد این که از 21 میلیارد دلار فروش نفت حدوداً 8 میلیارد دلار ارز توسط تراستیا برنگشته، این رو رئیس کمیسیون بنابودجه مجلس گفته که میشه گفت که عدد دقیق‌تری هست. اما در مورد برگشت ارز، حالا عدد هر چقدرم باشه، یه بخشیش که به هر حال یه شرکت هایی به خاطر الزام به برگشت ارز و به خاطر اینکه اون قیمت گذاری درست نیست، خب طبیعتاً اینها سعی کردن با کارت های یک بار مصرف اجاره‌ای و به هر حال غیر معقول بیان و ارز رو نیارن به کشور و معمولاً بیشتر در بازار آزاد این ارزها رو میفروشن تا از قیمت منتفع بشن و گاهنم حق با ایناست. حتی شرکت های شناسنامه دار کشور، پتروشیمی، پالایشگاهی و شرکت سیمانی و بقیه شرکت ها هم، اینها هم به دلیل اینکه ارز رو گاهن به راندخاران وارد کننده بایستی به نصف قیمت می دادند، شاکی بودند و اصلا توجیه اقتصادی نداشت. شما بهای تمام شده معمولا مخصوصا الان از نرخ خوراک، گاز و همه مواد و تا حدودی برق، تو اینا همش جهانیه، نسبتا جهانیه، نزدیک جهانیه، بعدن شما دلار تو باید نصف قیمت بدی به یه نفر، که در آن واحد مثلا 50% سود میکنه با این ارزی که وارد کن صادر کننده بهش میده، در حالی که خود اونی که این همه مصیبت صادرات رو کشیده شاید 20% سود نکرده، 15% سود نکرده. خب یکی از مشکلات همین قیمتی هست که متاسفانه معقول نبود و انگیزه‌ای برای صادرات ایجاد نمی‌کرد و همه رو به وارد کننده تبدیل کرده بود. مثلا در حوزه واردات دارو ما 30 تا شرکت داشتیم برند که واردات انجام میدادن، زمانی که رانت میدیم شدن 330 تا. رانت رو حذف کنید دوباره همون 30 تای اصلی باقی میمونه.
آقای دکتر محمودی، من سپاسگزارم از توضیحی که دادید. در این زمینه بسیار پرسش هست که حالا من حضورتون مطرح خواهم کرد. در این لحظه که با شما صحبت میکنم آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روی خط ارتباطیمون هستن. دیدگاه ایشون رو هم در همین زمینه میخوایم بپرسیم و ببینیم که با دیدگاه شما موافقه و چقدر مخالفن و دیدگاهشون اصلا به طور کلی چی هست. آقای دکتر پور ابراهیمی، حضورتون سلام میکنم و روز بخیر میگم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمانان و مردم عزیز و بزرگواری که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر پور ابراهیمی، ما سوالمون این هستش که بسیاری از صادرکنندگان ارزی رو از دولت گرفتن، حالا یا ارز نیمایی هست یا ارزهای دیگری هست، با قیمت‌های پایین گرفتن کار صادراتشون رو انجام دادن. حاکمیت مدعی است که این ارزها باید به کشور برمیگشته و برنگشته. به یاد دارم که حدود 4 ماه پیش اگر اشتباه نکنم، واژه حدود رو دارم بیان میکنم، اشاره کردن که قرار بوده 130 میلیارد دلار رو واریز بکنن. از این 130 میلیارد دلار مثلا 4 ماه گذشته گفتن که 35 میلیارد دلارش اومده برگشت شده، ولی 95 میلیارد دلار بر نگشته. چرا بر نمیگرده؟ این ارز مبناش چی هست و با چه قیمتی داده شده که برای صادر کننده نمیارزه که این ارز رو بیاد در بازار یا به حساب دولت بریزه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در حوزه صادرات هم که مستظر هستی، تقریبا 80 تا 85 درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور در اختیار حاکمیت، یعنی زیل مجموعه های شبه دولتی ها، وابسته به نهادها و مجموعه های مختلفی است که کاملا در حوزه تصمیمات حاکمیت و خارج از این مجموعه نیست و حدود 15 تا 20 درصد حد اکثر از کل صادرات غیر نفتی کشور. صادرات نفتی که خب 100 درصد در اختیار دولتی که موضوع بحث ما نیست، صادرات غیر نفتی حدود 15 درصد حد اکثر تا 20 درصد در اختیار بخش خصوصی به مفهوم افراد و اشخاص حقوقی و حقیقی و خصوصی است. اون چی که الان نگرانی ایجاد کرده در خصوصی موضوع این است که این 80 درصد و 85 درصدی که از اون نام میبریم طبیعتاً به دلیل اشراف کامل حاکمیت در مجموع شرکت‌های وابسته به اونها و تراست‌های وابسته به اونها، حتماً باید نسبت به تسویه تعهدات ارزششون تا 1 دلار هم باقی مانده نداشته باشه اقدام کنن. طبیعتاً این حتماً موضوع اصلیه. در هر کشوری هم این موضوع با جدیت در شرایطی که حالا ما شرط خاصی هم داریم، شرط تحریمی هم هستیم، باید انجام میشه. اما اون چیزی که به نظر میرسه باعث شده در این موضوع مشکل ایجاد بکنه، چه برای بخش خصوصی چه برای بخش‌های غیر خصوصی و از اون بانوان حاکمیتی نام بردیم، این است که سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی در طول این سال‌های اخیر، یعنی از تقریبا میشه دیگه اواخر سال 401 به بعد، به ویژه در اوجش در 402 و 403 اتخاذ کرده، ناظر بر سیاست سرکوب صادراته نه تشویق صادرات. ما امروز هر سیاستی که کمک میکنه 1 دلار بیشتر به کشور وارد بشه، بعد اون سیاست حمایت میکنیم، تقویت میکنیم، پشتیبانی میکنیم و از طرفی دیگه باید در خصوص واردات که خروج ارز از کشور محسوب میشه، باید این واردات هم مدیریتش میکنیم، یعنی تا اونجایی که امکان پذیره با رویکرد تولید ملی، با رویکرد جایگزینی و روشهای مختلف این واردات هم مدیریت بشه. لذا اگر شما در کشور سیاستی اتخاذ کردی که واردات مدیریت بشه و صادرات تقویت بشه، مفهومش اینه که تعادل تجاری رو مثبت کردی، مفهومش اینه که دست بانک مرکزی رو پر کردی برای اینکه بتونه بازار ارز رو مدیریت بکنه. خب ما از اوایل انقلاب تا به امروز، قبل از تحریم‌های هوشمندانه یا بعد از اون، اخیراً اسنپ‌بک، هر حالتش رو نگاه می‌کنیم، تعادل تجاری کشور در کل نفتی و غیر نفتی مثبت و این یه خبر خوبه برای مردم ایران و این خبر خوبه برای نظام اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران علی رغم همه مشکلاتی که براش ایجاد کردن در خصوص فروش نفت، در خصوص اقلام غیر نفتی، باز تراز تجاریش مثبته، یعنی مجموعه نفت و غیر نفت. اما چی که الان برای ما حاج اهمیت، موضوع تراز غیر نفتیه که الان منفی شدن اون به واسه سیاست ها. در طول سالهای اخیر سیاست بانک مرکزی متاسفانه به دلیل تصمیمات اشتباهی که علی رغم تذکراتی که ما تو مجلس بودیم و خدمت دوستان دادیم، بعد از اونم باز بارها مطرح شد، سیاست معکوسه، یعنی سرکوب صادرات و تشویق واردات. وقتی شما نرخ تصفیه رو برای صادر کننده عددهای معنیداری میذاری با نرخ بازار غیر رسمی کاملا تفاوته، عملا صادر کننده رو به جای اینکه تشویقش بکنی تبدیل میکنی به تنبیه. یعنی این که میگی مثلا 20% 30% در نظر 40% یک تفاوت معناداری بین آنچه را که باید مبنی تصفیهش در ایران انجام بشه با نرخ بازار غیر رسمی باید انجام بشه. و از همه مهمتر به وارد کننده میگی برای ثبت سفارشی که انجام میشه، برای هر کدوم از ثبت سفارشات که قطعی میشه یک همون ابتدای سود 30% 40% در نظر میگیری. خب مفهوم سادهش این میشه که همه آدما تشویق میشن به واردات و تولید ملی نابود میشه، همه با این متفاوت ها علاقمندن واردات انجام بدن و کسی از وجود صادرات علاقمند نیست صادرات رو ادامه بده. شما فهرست صادر کنندگان معتبری که توی سالها کار صادرات انجام میدادن رو ببینید، بررسی بکنید، ببینید چند نفرشون باقی موندن، آیا مشکل از ناحیه صادر کنندگان بوده یا مشکل از ناحیه سیاستی بوده که این بلا به سر صادرات کشور رو برده.
آقای پور ابراهیمی، من سپاسگزاری میکنم از توضیحی که بیان فرمودید، ولی یک پاسخ کوتاه بفرمایید که چرا این عرض بر نگشته؟ در حقیقت اون مبنای عرض هست که مثلا با چه قیمتی عرض گرفته بله. شده و بله. با چه قیمتی باید وارد می شده که نشده.
ببینید برای صادرات موضوع بازگشت عرض اگه مطرح میشه، مبنا قیمت تسویه صادراتی است دیگه، دو قیمت ما نداریم دیگه. یعنی مبنا این است که از صادر که کرده دلاری که میاد بانک مرکزی تحویل میده ریال چقدر تحویل بگیره. مهمترین عاملی که باعث شده ارز به کشور برنگرده، فارغ از همه اون کوتاهی مدیریتی، تخلفاتی که بعضن وجود داره که حالا دستور قضایی داره محکم پیگیری میکنه و من عرض کردم 85% حاکمیت باید حتما جواب بدن تک تک دستگاه ها، اما اصلی ترین چیزی که عامل شده برای عدم بازگشت ارز این بوده که نرخایی که بانک مرکزی اعلام میکرده برای تسویه هیچ ارتباطی با میزان آنچرا که به عنوان مبنای تسویه واقعی تعهدات ارزی بوده همخوانی نداشته، لذا شکلش میشده در قالب دستکاری به عبارتی اطلاعات صادراتی یا وارداتی، کم اظهاری در خصوص صادرات و بیش اظهاری در خصوص واردات، در حالی که ما در سالهای قبل اساسا این معکوس بوده. شما در دهه 80 نگاه کنید، از سال تقریبا 80 تا سال 90 نرخ اصل اقتصاد ایران نرخ تقریبا تکی رقمیه، کلش عددهای حدود 850-900 به ازای حد دلار تا 1000 تومان. شما هیچ پرونده فساد اقتصادی از قوه قضاییه استعلام کنید، ببینیم در سال 80 تا 90 پرونده مربوط به عدم بازگشت از وجود داشته که اقتصاد ایران پرونده فساد اقتصادی، حالا مورد جزئی چیزی بوده نمیدونم، ولی پرونده وجود نداره. چرا؟ چون همه با یه نرخ صادر میکردن، با یه نرخ هم وارد میکردن، ضمنی که صادر کننده ها به خاطر جواز صادراتی بیش اظهاری هم میکردن، بعدن اصلا 100 دلارشون رو 110 دلار میذاشتن که جایزه بیشتری بگیرن. الان برعکس شده. دلیل عدم بازگشت از نظر بنده بجز تخلفاتی که بعدن در حوزه مدیریتی سو مدیریت ها و عدم اون نظارت دقیق در حوزه حاکمیتی به مجموعه صادراتی برمیگرده، موضوع اساسیش برمیگرده به تعیین نرخ ارزی که مزیت‌های صادرات رو سرکوب می‌کرده تا این همین اخیراً، و از اون طرف مشوق‌های صادراتی ایجاد می‌کرده. من اعتقاد خودم اینه که اگه این سیاست مثل دهه 80 اصلاح میشه، شما عملاً صادراتتون رونق می‌گیره، دیگه سرکوب صادرات اتفاق نمی‌افته، صادر کننده واقعی میاد، این کاتای اجاری که محل فساد و رانت تو اقتصاد ایران شده اینا برداشته میشه، بخش عمده‌ای از عدم بازگشت ارز برگشته به همین کارتای به عبارت اجاری، بخشش برمیگرده به روش مدیریتی که ما در تصویه تعهدات مجموع شرکت های وابسته به بنگاه های عمومی غیر دولتی یا حاکمیتی داریم. لذا مجموعی از اینها عوامل عدم بازگشت ارز محسوب میشه.
من سپاسگزاری میکنم از توضیحاتتون. لحظاتی قبل از شما که توضیح بفرمایید آقای دکتر محمودی عصر خط بودن و الان هم هستن. ایشون اشاره کردن که در بحث صادرات نفت هم ما 8 میلیارد دلار باید پول به کشور برمیگشته و این 8 میلیارد هم برنگشته. این رو هم توضیح بدید که من از آقای دکتر محمودی درخواست